شنوندگان ارجمند دعوت میکنیم به برنامه بهرستان توجه فرمایید.
صدای زنگ بهارستان.
ربط خیلی متخلصه بزن و اخری مفردسته بزن دیگه از گرفتاری های کشور سال آخر مجالسه.
چگونه قفل ها باز و درها گشوده می شوند؟
واکاوی رسالت مجلس و مسئولیت نمایندگان در بهرستان.
سرفراز وارد مجلس شدید، انشاءالله سرفراز از مجلس خارج بشید.
بهرستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و مخاطبان خوب برنامه بهرستان. در برنامه بهرستان تلاش میکنیم خرده سهمی داشته باشیم در بهبود فضای مطالبه‌گری به طور کلی، هم از باب نوع مطالبه، شناخت مطالبه، هم از باب دریافت و ارائه پاسخ. در این برنامه اختصاصا با حضور مهمانان محترم که در استودیو برنامه حاضر هستند میپردازیم به تأثیر بهبود فضای مطالبه‌گری در ارتقای انگیزه مشارکت. اما مهمانان محترم این برنامه بهرستان، جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین کشوری، مدرس دانشگاه امام صادق علیه السلام و دانشگاه علامه طباطبایی، و جناب آقای سید مهدی سیدی، معاون سیاست ورزی سازمان بسیج دانشجویی. سلام و درود بر شما مهمانان گرامی. جناب آقای کشوری سلام و درود بر شما. خیلی
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم و مهمان عزیز برنامه.
سپاسگزارم. جناب سیدی سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم و مهمان محترم برنامه.
سپاسگزارم. و شما عزیزان شنونده میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 با برنامه خودتون در ارتباط و تعامل باشید تا پایان برنامه. اگر اجازه بفرمایید با جناب آقای کشوری آغاز میکنم موضوعات رو و با شما جناب آقای سیدی جمع‌بندی خواهم کرد. به عنوان پیش درآمد گفتگوی امروزمون و در راستای بهبود فضای مطالبه‌گری، به عنوان یک پیش‌فرضی که اگر این فضا بهبود داده بشه، مطالبه‌گری فضای بهتری پیدا بکنه، خود به خود فی نفس انگیزه برای مشارکت بیشتر است. چه مشارکت در حاکمیت از باب فعال بودن در اجتماع، چه مشارکت در مطالبه گری و حتی چه مشارکت در انتخابات با رویکردی که به مجلس شورای اسلامی داریم. به طور کلی فکر میکنید ما الان اگر بخواید دو سه گزاره کلیدی که باید بهبود داده بشه در فضای مطالبه گری نام ببرید چه هست و تحلیل شما چیست؟
با اجازهتون من میخوام یک مقدمه بگم. مقدمم از شهید مطهریه. ایشون تو کتاب داستان راستان، خیلی جالبه، تو کتاب داستان راستان میفرمایند که من این کتابو دارم مینویسم هم برای خواص هم برای عوام، ولی بیشتر عوام. چرا؟ ما حالا موضوع بحث مطالبه مردم از نماینده است، مطالبه حالا بگیم عوام از خواص بنویم. یه نکته‌ای داره با عرض احترام به همه خواص و عوام، اینه که ایشون میگه سرایت صلاح از عوام به خواصه، سرایت صلاح از عوام به خواصه و برعکس. معمولا اینطوریه که سرایت فساد از خواص به عوامه. یعنی مردم نگاه میکنن بالادستی ها مرتب باشن، خب همه چی رو به راهه، مشکلی نیست، ولی اگر دچار فساد بشن سرایت میکنیم، میگن بالایا خرابن، مثلا نماینده این کارو کرد. ولی اگر میخوایم، اینجا میخوام وارد بحث بشم، اگر میخوایم صلاح ساری و جاری بشه، این نیست که بگیم خب نگاه کن بالادستی ها مثلا نماینده ها الان فساد ندارن و صالحن، پس ما هم صالحیم، ما هم صالح میشیم. نه، اگر میخوایم یه اتفاقی بیفته باید تو بدنه اتفاق بیفته، باید از عوام شروع بشه. لذا به عنوان پیش درآمد که شما فرمودین، اولین گام اینه که کسی که میخواد مطالبه بکنه خودش اهل صلاح باشه، خودش صالح باشه. اگر این گونه بود تازه میتونیم بگیم قدم اولو برداشته و هر چقدر که میتواند هم بیش در اطرافیانش هم اینو تسری بده. چون جامعه‌ای که به قول شهید مطهری، جامعه‌ای که اهل صلاح باشه، وقتی که میبینه که داره این صلاح گسترش پیدا میکنه و به سمت این فشار اجتماعی به سمت بالا میاد، خب اون مسئول، اون نماینده مجبور میشه که صالح بشود. نمونه های حالا مصداقی و جزئی تر هم داریم که شاید در ادامه
سپاسگزارم. آقای سعیدی، نظر شما چه هست؟
ببینید، ما اگر میخوایم تو بحث مطالبه مشخصا اون هم از مجلس صحبت بکنیم، اول باید یه اشاره بکنیم که کلن نقش مجلس و تعریف مجلس توی ساختار حکمرانی ما چی هستش. ما میتونیم هم مجلس رو توی لایه‌ای که توی دعوای اداره عمومی ادبیات غرب می‌بینیم تعریف کنیم، بگیم مجلس نماینده دموکراسی است در واقع در مقابل بوروکراسی، نماینده و انعکاس صدای مردم هست توی حاکمیت. همیشه اینطوری تعریف کرد که من به نظرم یک تعریف حداقلی از مجلس توی این مدلی که توی غرب تعریف میشه از مجلس، اساسا مجلس میشود مشکل. خب چرا؟ چون ساختار بوروکراسی اداری کشور داره کار خودش رو میکنه، اینها هر از شنگاهی یک سنگی در مسیر حرکت اون بوروکراسی میندازن، یعنی نماینده. ولی به این تم میدهیم، شما میبینید تو کشورهای مختلف میان کنگره رو تعریف میکنن، یه مجلس عوامی تعریف میکنن، یه کنگره ای تعریف میکنن. هدف چیه؟ هدف اینه که زهر اون انعکاس صدای مردم توی حاکمیت گرفته بشه. ولی توی مدل که حضرت امام ارائه دادن و ما دنبالش هستیم که گسترش پیدا کنه تو فضای عمومی دنیا، حرف از جمهوری های آزاد و مستقله. یعنی اساسا اگر قرار از ساختار اداری کشور یا ساختار حکمرانی کشور حرکت بکنن، این بر پایه مردم هست، نه اینکه ما بگیم حالا میخواهیم مردم هم احساس بکنن که صداشون دیده میشه. خب مجلس اینجا میشود نقشش چی؟ میشود جایی که تأثیر مستقیم تصمیم مردم و خواست مردم رو داره توی حاکمیت انعکاس میده. به خاطر همین ما میبینیم مجلس ما تو فضای قانون اساسیمون خیلی اختیارات خاصی داره، یعنی شما این اختیارات رو خیلی از مجالس نمیبینید. حالا اگر برگردیم، خب نسبت این مجلس با فضای مطالبه گری چیه؟ من حالا یه سری صحبت ها در مورد فضای مطالبه گری دارم، دوستان دارم وارد فضای تجارب بشیم، ولی قبلش میخوام اینو بگم، ما حتی با فرض اینکه خود مطالبه رو اصل بگیریم با موضوع برنامه شما جلو بریم، مطالبه یعنی رساندن این صدا به اون کسی که قرار است تصمیم گیری بکند، یعنی یک نوع تصمیم سازی و فرایند تصمیم سازی. حتما مجلس، تجربه ها همین رو نشون میده، من بهش اشاره خواهم کرد، حتما مجلس محل خوبی است که ما خواست خودمون رو و مطالبه خودمون رو انعکاس بگیم توی تصمیمات حاکمیت. من حالا نمیدونم توی این بخش به نظرم همینقدر اشاره خوبه، بعد درست. بریم جلوتر و
ما در بخش دوم صحبت میخوایم اختصاصا اتفاقا وارد بشیم به اصل فضای مطالبه گری، آن هم از نماینده مجلسی که وقتی انتخابش میکنیم گویی داریم از طرف خودمان نماینده مطالبه گر خط اول رو انتخاب میکنیم، که هم ابزار تقنینی داره، میتونه به نوعی با قانون گذاری مطالبه کنه از کل جامعه موضوعی رو، و هم کسوت نظارت داره، میتونه مطالبه بکنه از همکاران خودش و حتی از بالا دستر از خودش که آقا چگونه رفتار کردی، و به طوری کلی شاید کلیدی تر از نماینده مجلس برای مطالبه گری نداریم که حالا ازش چیزی رو مطالبه بکنیم. فکر میکنید راهکارهایی که بشه بهبود داد، یا اگر الان داریم بشه ارتقا داد، یا اگر نداریم باید ایجاد بکنیم برای اینکه مطالبه گری مردم خاصتاً از نماینده مجلس شکل بگیره، یا اگه شکل یافته هست ساختار مناسبی داره بهبود پیدا بکنه؟ بفرمایید آقای کشوری.
من از اونجایی که تموم کردم یه خورده یه قدم میام جلو به مسئله مرحله دوم هم وارد میشم. عرض کردم که وقتی یه قرار شد صلاح از عوام به خواص منتقل بشه طبق فرمایش شهید مطهری، و همه این احساس مسئولیت رو کردن که خب باید سر گوششون بجنبه به تعبیری و به صلاح خودشان باشن و دیگران هم به صلاح بکشانن، به تعبیر حالا بیان اسلامیش اهل امر بالمعروف و نهی از منکر باشن، اهل تواصی بالحق و به صبر باشن. وقتی این گونه شد، طبیعتا در رابطه با موضوعات مختلف یک نگاهی پیدا میکنن، و این نگاه رو از کسی که دیگه نماینده شونه و قراره که او ریل گذاری بکنه، یا به تعبیر جدیدتر مقام معظم رهبری از ریل گذاری تو دیدار اخیر با نمایندگان مجلس بود که جاده سازی بکنه، چون دولت ها اگه ریل بذاریم این قطار از این ریل نمیتونه خارج بشه، ولی میبینیم که دولت‌ها در طول تاریخ به هر حال از این ریل خارج شدند و کارهای دیگه ای هم کردن. حالا تعبیر جدید ایشون جاده سازی است که اگر این جاده سازی میخواد صورت بگیره باید نماینده هایی انتخاب بشود که این جاده ها رو دقیق و با روشنبینی انتخاب بکنن و حالا قواعد به کارگیری قواعدی هم به کار بگیرن برای اینکه این قانون شفاف باشه و در مسیر سیاست‌های کلی باشه. به نظرم اولین نکته‌ای که می‌شود در مقام مطالبه مردم از نماینده‌ها دید اینه که شما ارتباط برقرار کردید در مقام قانون گذار با سیاست‌های کلی و بالادستی یا نه. ما فقط فکر میکنیم این مجلس هست و مجلس در رأس امور است و که البته این چنین هستا، ولی یه نکته‌ای که وجود داره که تو قانون اساسیمون هم هست، سیاست‌های کلی موردیه که تو قانون اساسیمون بهش اشاره شده و خواست مردمه. خب این سیاست‌های کلی نظام توسط مقام معظم رهبری با مشورت افراد و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار داده شده. این نماینده باید همش چک بکنه این قانونی که میخواد بگذاره تو ارتباط برقرار میکنه با سیاست‌های کلی نظام یا خیر. حالا باز مصداقی مثلا در رابطه با اقتصاد مقاومتی این چنین هست یا نیست. همین موردی که تو همین مجلس 11 اتفاق افتاد که قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار قانونش تصویب شد، خب این یک اقدام خیلی فوق‌العاده‌ای بود که ممکن بود اگر این ارتباطات برقرار نمی‌شد یا ارتباطات قطع بود یا به درستی شکل نمی‌گرفت این قانون هم به این صورت تصویب نمی‌شد و اثرش رو در آینده که انشالله خواهیم دید به این صورت اثر نمی‌ذاشت. نکته این قسمت از عرایزم به اینجا جمع‌بندی می‌شود که اولین نکته‌ای که مردم می‌تونن مطالبه‌گری بکنن و باید هم بکنن، هم شایسته است هم بایسته است، اینه که ارتباط قانونگذاری به طور کلی، در یک نگاه کلی ارتباط قانونگذاران با سیاست‌های کلی برقرار هست یا نیست.
و اگر در یک عبارت بفرمایید که دقیقاً چه گزاره‌ای در این بخش از صحبت شما بهبود داده بشه که کلاً کار کلیدی اتفاق میفته چیست؟
ما یه آگاهی پیدا بکنیم که همه مردم با همون مقدماتی کشیدم، یه آگاهی پیدا بکنیم که ما میخواییم مطالبه‌گر باشیم از نماینده ها. اولین نکته‌ای که لازمه در مطالبه‌مون دقت بکنیم و از اونها بخواییم چیه؟ اینه که ارتباط قوانینی که تصویب می شود با سیاست های کلی برقرار هست یا نیست، یعنی ذیل اون می گنجد یا نمی گنجد.
آقای سعیدی نظر شما چیست؟ به طور کلی فضای مطالبه گری بین مردم و نماینده مجلس که خود اتفاقا باید مطالبه گر باشد چگونه می بینید فضا رو؟ باید چی ارتقا پیدا کنه، چی ایجاد بشه؟
من یه نکته رو اینجا یه مثالی بزنم یه مقدار وارد بشیم برای فضای ملموس برای شنوندگان محترم.
از تجربه هم که فرمودید اتفاقا اینجا مستاق بیاد.
آره ببینید، شما الان مجلس فعلی رو در نظر بگیرید، مجلس 11. من دیدم اخیراً یه کتابچه قرمزی چاپ کرده مجلس، به چه رأی دادید؟ کلی از قوانین و طرحهایی که توی مجلس چه لوایح دولت چه طرحهای خود مجلس تصویب شده رو آورده.
و این کجا منتشر شده؟
خود مجلس منتشر کرده، یعنی خود فضای حوزه ریاست مجلس فکر کنم منتشر کرده.
نه یعنی من عوام دسترسی دارن، منظورم کجا
عوام تو سایت ها دسترسی دارن. حالا نسخه چاپیش نمیدونم کجاست.
یعنی من نوعی هم میتونم پیدا کنم و بخونم.
آره ولی من مثلا یه چیز دیگه است، مثلا اون نیست، مثلا اینه. ببین الان وقتی شما میپرسید که تعامل مردم با مجلس چی هست، یعنی وقتی با عموم ما مثلا با دانشجو سر کار داریم در مورد مجلس میخوایم حرف بزنیم، سری اولین سوالی که مطرح میشه این هستش که خب شفافیت چی شد توی مجلس. خب من نمیخوام بپردازم که شفافیت چی شد که به نظرم خیلی گامهای مثبتی برداشته شد بر اساس من، فقط میخوام یه چیز رو به شما بگم. ببینید اون گفتمانی که و اون مطالبه‌ای که توی ایام انتخابات شکل گرفت به عنوان یک مسئله اصلی در تعامل جریان دانشجویی، در تعامل فضای عمومی مردم با نمایندگان اصل قرار گرفت و مردم اون رو به عنوان مسئله خودشون دیدن، توی 4 طول این مجلس هم همیشه نقطه مطالبه مردم بوده و نقطه تکاپوی نماینده های مجلس بوده که خلاصه ما باید نسبت خودمون رو مشخص بکنیم. به خاطر همین میبینید وقتی تو فضای قانونگذاری هم به انسداد میخورن تو فضای شفافیت، 70% از نماینده های مجلس خودشون میان به صورت اختیاری و تو فضای شفافیت حضور پیدا میکنن و رأی هاشون رو میذارن. بحثم این هستش که اگر ما تونستیم یک فضای مثبتی رو زمان شکل گیری مجلس ها ایجاد بکنیم و مسئله های توی جامعه تبدیل به گفتمان بشود و خواست عمومی بشود، مجلس نمیتونه همینطوری از کنار اونها رد بشه و باید دنبال پاسخ باشه. حالا اینکه چه پاسخی بخواهد مجلس به اینها بدهد متناسب با جنس مجلس ها، یعنی مجلس ها با همدیگر به شدت تفاوت دارن، همونطور که نمایندگان با همدیگه به شدت تفاوت دارن که من انشالله اشاره خواهم کرد بهش که این تفاوت ها چقدر میتونه توی سرنوشت ما انسان ها اثر بگذاره.
و در یک خط اگر بفرمایید بابت موضوع که مطرح کردید دقیقاً چه گزاره‌ای باید بهبود داده بشه چی میگید؟
من اگر بخواهم این رو بگم این هستش که اگر فضای مطالبه‌گری ما تبدیل بشه به یک خواست عمومی و فضای عمومی جامعه رو با خودش درگیر بکند و یک ارتباطی با مسئله کف میدان مردم بتونه پیدا بکنه، این خود به خود تبدیل خواهد شد به مسئله مجلس و به سمت حلش ما
و پیش زمینه این چه هست برای استقرارش در جامعه؟
پیش زمینه این هستش که ما بتونیم تعامل بکنیم با فضای عمومی، یعنی جریان نخبگانی، جریان دانشجویی بتونن تعامل بکنن تو فضای عمومی با مردم و مردم بدونن که اثر خاصشون توی فضای مجلس چی است. یعنی این یه مقدار باید براشون ملموس بشه.
درسته. به تعبیر شما جامعه نخبگانی باید نقشش رو در فضای عمومی بهتر ایفا کنه.
درست.
بسیار عالی. سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. برنامه بهرستان سامانه پیامکی 30010-35 همچنان در اختیار شماست برای تعامل با برنامه خودتون. باز می‌گردیم و در خدمت کارشناسان محترم ادامه خواهیم داد.
شما عصاره فضایل این ملتید، پس ببینید بدانید چجوری باید رفتار کنید. این ملتی که با ایمان است، با علم است، با اعتماد به نفس است، مستقل است، امتیازات خودش رو میدانه، بر این امتیازات پا میفشاره، این ملت اینه. باید کار بکنید، باید تلاش کن. کار برتر لازم است، اقدام لازم است، عمل اساسی لازم است. میدان کار و خدمت اینجوریست دیگه. خدا من انشاءالله شماها رو محفوظ بداره، موفق بداره، توفیق بده که انشاءالله اون چوری که وظیفه است اون رو انشاءالله انجام بدید، برید انشاءالله کاری کنید که در صدر جدول باقی بمونید.
سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان. همچنان در خدمت دو کارشناس محترم هستیم در استودیوی برنامه بهرستان، جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین کشوری مدرس دانشگاه امام صادق علیه السلام و دانشگاه علامه طباطبایی و جناب آقای سید مهدی سیدی معاون سیاست ورزی سازمان بسیج دانشجویی. با توجه به مقدمه‌ای که با شما عزیزان مطرح شد و عناصری که برشمردید هم به عنوان چالش هم به عنوان راهکار، یک مؤلفه رو میخوام اضافه بکنم به گفتگومون به جهت اینکه این روزها نقش‌آفرینه در فضای مطالبه‌گری از باب کارکرد خودش. آن هم چیزی نیست غیر از رسانه‌های مجازی و شاید به نوعی شبکه‌های اجتماعی. فکر می‌کنید این فضا چه چالش‌هایی در حال حاضر دارد که فضای مطالبه‌گری رو تقلیل میده که فی نفسه اون فضای انگیزش برای مشارکت ایجاد نمیشه، و یا چه وجوه مثبتی داره که اگه بهبود بدیم اتفاقا خودش تأثیر مستقیم داره برای ایجاد انگیزه در مشارکت، مشارکت هم به طور کلی، هم مشارکت در فرایند مطالبه‌گری، در خود مطالبه‌گری، در جستجوی نتایج مطالبه‌گری، در تحلیل، در فعال اجتماعی بودن، در مشارکت در انتخابات. بفهمید آقای کشوری،
عنصر خیلی مهمی رو فرمودید که حالا جز نگاشته های بنده هم بود که خدمتتون عرض بکنم، همین فضای مجازی که دیگه واقعا فضای حقیقیه و مسائل رو از هر جای عالم به کف میدان و تو دل خونه های ما میاره و تو دل قلب و ذهنمون هم ساری و جاری و پر دوام میکنه. همین بحث فضای مجازیه، خیلی میتونه نقش آفرین باشد. یک آسیب دارد، اون هم آسیب جوزدگی که اتفاقا تو بیانات مقام معظم رهبری همین خرداد امسالم بود با خود نماینده ها که آقا میخواین قانون تصویب بکنید مراقب باشید جوزده نشید، نگاه بکنید صلاح چیه و اون رو مورد تصمیم گیری قرار، مورد مبنای تصمیم گیری قرار بدید. این یک آسیب فضای مجازی، اگر این رو به عنوان آسیب بهش عنایت داشته باشیم و مراقبت بکنیم و ازش بگذریم و بریم سراغ حسنش، بله اون چیزی که باعث میشه که عرض کردم تواصیه به حق یا توصیه به صبر یا امر معروف نهی از منکر بگیم در قالب ادبیات اسلامی صورت میگیره و اونم مشارکت همه مردم میطلبه، اون فضای مجازیه که میتونه خیلی نقش آفرین باشه.
البته نوع همین... ایرادی هم که در واقع شما وارد دونستید ایراد به استفاده کننده از این ابزار کاربردیه، نه صرفا ذات ابزار کاربردی.
بله تا حدودی. چرا؟ چون که ذات فضای مجازی، اینم برای یه مورد دیگه اشاره می‌کنم، تو ذات فضای مجازی یه خورده به صریح بخوام بگم با عرض ارادت به همه، یه خورده تو ذات پیام رسان‌ها بی‌حیایی هست. چرا؟ چون که وقتی که شما می‌خواید پیامتون منتقل بشه و حضوری نیست، مجازیه، مجبورید به صراحت بیفزایید و از حالا بگم از حیا کم بکنید، حالا تسامحاً بپذیرید.
که صراحت نمیتونه مقابل حیا قرار بگیره.
آره بخدا میگم تسامحاً. تسامحاً. مجبورید، یعنی از
یعنی ادبیات مناسب فضای حضوری استفاده نمیشه.
بله و پیام چون حضوری نیست، انتقال پیام حضوری نیست، صراحت بالاست. به یه نوعی میخوام بگم رعایت حریم ها باید اونطوری که باید نیست. لذا یه خورده این دامن میزنه به همون فضای جو و جو آلود میشه فضا. حالا از اینم باز میخوام بگذرم همون جنبه،
حتی اگه بخوام کلمه درست رو جایگزی کنم به جای شما، شاید به جای صراحت بگی محترمانه نیست چه بهتر باشه، چون صراحت فی نفسه درسته، صراحت و شفافیت، شاید اون فضا باعث میشه که چون دور هستی احترام و شأن حضور رو درک نمیکنی. بله. و غیر محترمانه تر در ادبیات برخورد میکنی.
به بیان حضرت عالی. بله عرضم به حضور شما که این فضا خیلی میتونه کمک بکنه، حالا از جنبه منفیش بگذاریم به جنبه مصادره، خیلی میتونه کمک بکنه. همین بحث مصداقی، شفافیتی که حالا به همین جایی هم که رسیده و با اختلاف چند رأی حالا تصویب نشد، ولی باز یه سامانه میبینیم ایجاد شد، حالا به طور داوطلبانه و نمایندگان 200 نفر حدودا دارن رأیای خودشون منتشر میکنن. برای هر کسی هم خیلی مهمه این موضوع، کامل برای دوره بعد میتونه ببینه که نماینده‌ای که میخواد بهش رأی بده اگر در این دوره هست جزء این سامانه هست یا نیست، رأیاشو ثبت کرده اینا و ببینه. این خیلی کمک میکنه. حالا از کجا این به اینجا رسیدیم؟ فضای مجازی ابزار بود، فضای مجازی این فشار رو آورد. یه نکته دیگه ای که میخوام فقط عرض بکنم آخرین کلامم این بخش باشه، این که ما تو فضای دوست عزیزمون هم اشاره کردم مهمان دیگه، یک ایشون فرمودن فضای نخبگانی یا تشکل ها، من به یه تعبیر دیگه ای میخوام ازش یاد بکنم، ما بین مردم و مسئولین به طور کلی یا حالا اینجا مستقان نماینده ها یه حلقه میانی میخوایم. اون حلقه میانی که حالا اون ممکن است فضای مجازی احتمالاً استفاده میکنه برای اینکه پیامش رو انتشار بده و بقیه هم حالا او رو میپسندن یا نمیپسندن، این حلقه میانیه که باید نقش آفرینی بکنه. یعنی الان وارد یه آیتم دیگه ای شدیم و مؤلفه دیگه ای به نام حلقه میانی، یا بگیم به تعبیر گذشته ترم خواص، ولی نه خواصی که منظور اینجا نماینده هستن، کسانی که چهره ای هستن و نقش آفرینی میکنن. فعلا
بسیار عالی، سپاسگزارم. آقای سعیدی، با توجه به اینکه حالا در صحبت‌های آقای کشوری هم بود، همان جامعه نخبگانی که باید فضای عمومی رو پر بکنه، اون حد فاصل بین عوام که اصطلاحاً عرض می‌کنیم از باب تجربه، دانش، تخصص و هر چیزی، و اون خود جامعه نخبگانی مجلس اتفاقاً که خود مجلس یه جامعه نخبگانی لحاظ میشه رو پر بکنه، با اضافه شدن این مؤلفه که رسانه‌های مجازی و شبکه‌های اجتماعی رو به عنوان یک ابزار کاربردی چگونه می‌بینید؟
من قبلش اشاره بکنم به این مسئله. ببینید، مطالبه یک کنشه، خب، و من حالا اصالتم قائل نیستم برای مطالبه به عنوان یک کنش، ولی کنشگری اساساً نیاز به یک مسئله جدی داره، نیاز به یک پیش‌فرضی توی ذهن ما داره که ما عموماً عدم کنش هامون و حتی عدم مطالبه هامون از اونجا ناشی میشه. اونم این هستش که کنشگری نیاز به امید داره. یعنی اگر شما امید نداشته باشید که این مسئله ای که نسبت بهش دارید کنشی انجام میدید یا مطالبه ای انجام میدید حل خواهد شد، اساسا نسبت بهش کنشی هم نخواهید داشت. خب اینجا من خواهم اشاره بکنم به نقش فضای مجازی. یکی از سرفصلاش این هستش، اگر فضای مجازی ما بخواهد برای این که حالا اون چیزی که مهمان دیگر برنامه لطف کردن فرمودن، گفتن که بحث صراحت، من میخوام یک جور دیگه بگم. اگر ما برای اینکه بخواهیم فضای مطالبه ما به نتیجه برسد، مجبور بشویم یه مقدار پیازداغش رو به اصطلاح خودمون زیاد بکنیم،
اغراق در مسئله،
اغراق بکنیم، مسئله رو از یک حدی بزرگتر نشون بدیم، به نظر بنده اثر عکس میذاره. این خیلی تو فضای مجازی ما تجربهش رو داشتیم، چه اتفاق میفته؟ یعنی میشود این که شما میخواهی به مبارزه با فساد بکنی، انقدر میپردازی به فضای فساد برای اینکه آدمها رو تهییج بکنی که تو این فضا کنشگری بکنن. اساسا آدمها میگن اگر واقعا فضا اینقدر آلوده به فساده، اصلا من چرا باید کنشگری بکنم؟ اصلا کنشگری من اصلا چه محلیه بر تأثیر داره؟
خب این عملا میشه تشدید مسئله.
آره، یعنی اینکه اگر شما تو فضای مجازی اولین اتفاقی که بیفته این اغراق بکنیم توی مسئله. و نکته دومی هم که پیوند خورده با این هستش که ما مسئله های زیادی داریم که به واسطه کنشگری های ما، مطالبه گری های ما حل شده، ولی ما همیشه از اینها عبور میکنیم و همیشه داریم مسئله ها رو طرح میکنیم دیگه به واسطه مدل کنشگری خودمون. عملا هر دوتای اینها دارن چی رو تحت تاثیر قرار میدن؟ اون امیدی که باید کنش ایجاد بکند و یک جو عمومی رو با خودش
انگیزه مشارکت.
این یک آسیبه به نظر من تو فضای مجازی. آسیب دومی هستش، ببینید، مجلس میخواهد برای مسائل کشور تصمیم بگیرد، شخصا خودش. و اگر ما یک اتفاقی رو رقم بزنیم، اونم این هستش که ما برای اینکه ساده سازی بکنیم تو فضای مجازی برای عموم مسئله ها رو، هی این ساده سازی منجر به یک ساده انگاری در مورد مسئله ها بشود، این اساسا یک موزلی رو برای قانونگذار و اون کسی که قرار سیاست گذاری بکنند ایجاد میکنه. اونم اینه، مخاطب ما برداشتش این خواهد شد که یک میزی پر از دکمه ها وجود داره برای حل مسئله ها. این رو ما تو کنشگری های فضای مجازی خیلی از سلبریتی ها میبینیم که اگر شما دکمه خوب شود رو بزنید یا انتخاب درست رو انجام بدهید، پس مسئله حل خواهد شد. ببین، اساسا اتفاقی که توی فضای سیاست گذاری میفته این هستش که سخت‌تر از انجام کار درست تشخیص کار درسته. یعنی بعضی وقتا اساسا قانونگذار میخواهد که تصمیم درستی بگیرد، ولی تشخیص این به این سادگی ها نیست. و این تو دوباره فضای ناامیدی برای کنشگری ما توی حل مسئله رو تحت تاثیر قرار میده. این دوباره یه آسیب. اگر فرصت دارید من آسیب های یکی دو تا آسیب دیگه هم اشاره
کنم. یه موضوع رو میخوام بهش بپردازید با توجه به مسئله حضور فعالتر جامعه نخبگانی، یا به تعبیر خودمون فعالین میانی جامعه به واسطه استعداد، به واسطه تجربه، به واسطه سواد رو داریم. فکر میکنید حضور این جامعه الان در فضای مجازی چگونه است؟ منفعل، داره کارش رو درست انجام میده، یا نقشش رو درست ایفا نمیکنه؟
ببین، من نمیشه همه اینها رو به عنوان یک گزاره ثابت دید. خب، یعنی بعضی وقتا ما تو فضای مجازی،
نه برایند کلی تا امروز رو که میشه گرفت.
ببین، ما تو فضای این آدمهایی که دارن تو فضای مجازی ما نقش آفرینی میکنن، آدمهای متفاوتی داریم. ولی اگر من بخوام یک دسته که خیلی به چشم میان رو بخوام مطرح بکنم، آدمهایی هستن که من میخوام اصطلاحاً ازشون به عنوان کلید واژه مراجع مقلد استفاده بکنم. یعنی اینا درسته تو فضای مجازی خیلی زیادند و خیلی کارهاشون دیده میشه، نظراتشون دیده میشه، ولی اینها از همون جامعه مخاطب خودشون یک برداشت رو ایفا میکنن، از کامنت بگیر تا هر لایه دیگه، و دوست دارن حرفایی رو بذارن و موازی رو بگیرن که به اون کمک میکنه.
یعنی روکر یعنی حرکت تجاریه.
آره، به جای اینکه بخوان حرکت رو به جلو توی جامعه ایجاد بکنن، خودشون هم دارن تو همین زمینه بازی میکنن. این توی آفتهای خیلی زیادی داشته باشه دیگه. میگم اگر فرصت شد اشاره میکنم، خیلی این فضا میتونه متفاوت باشه. ولی اگر یک جمله بخوام بگم که فضای مجازی چه کمکی میتواند بکند، ببین، من تو بخش قبلی عرض کردم خدمتتون، ما نیاز داریم که مطالبات ما و خواستهای ما انعکاس عمومی داشته باشه. فضای مجازی این ابزار رو در اختیار ما قرار میده که این خواستها، شما میبینید که یک خواست کوچک میتونه یک فراگیری عمومی پیدا بکنه. این ابزار رو ما قبلا در اختیار نداشتیم.
بسیار سپاسگزارم و ممنون از همراهی شما شنوندگان عزیز برنامه بهرستان از رادیو گفتگو. 30035 هم در اختیار شماست تا با برنامه خودتون مشارکت کنید و مطالبه کنید. اگر چیزی رو نیاز می‌بینید از بنده و همکارانم مطالبه داشته باشید.
انتظار شما نماینده‌های مجلس چی هستش؟
انتظار زیادی نداریم ازشون.
کارهای مردم برسن. الان من دوماد من بیکاره. من الان خودم من شب روز یعنی همش کار میکنم، دخترم کنه. اینا که مجلس اومدن باید به من بکت رسیده.
والا انتظار زیادی نیست، انتظار اینه که یه شرایطی به وجود بیاد که همه بتونن زندگی بکنن دیگه.
من زمانی میتونم از نماینده انتظار داشته باشم که عملکردش تا یه حدی درست بشه، بعد بالا نقدش کنم یا انتظار داشته باشم ازشون. به نظر من، نظر شخصی خودم، شاید هم دارم اشتباه میکنم، ولی من نظرم اینه که اونا نباید این صندلیایی که اشغال کردن اشغال میکردن.
اولین چیزی که از نماینده ها انتظار داریم ما این که خودشون حداقل ممکن در سطح مردم بدونن، مشکلات مردم رو درک کنن و مسائلی تو مجلس مطرح کنن که مبتلا به جامعه است.
همه چی برمیگرده به انتخابای خودمون. موقعی که ما بدون شناخت از یه نفر، صرف این که یه نفر دیگه تاییدش